أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به جایزه سلطان بود و بحث در مورد حکم صورت سوم، یعنی علم تفصیلی به حرمت جایزه بود، که ایشون فرمودن خب باید فحص کنه، بر مورد مقدار فحص بحث کردن و در نهایت رسیدن به این حکم که حالا اگر بعد الفحص و یأس، یا بعد از اینکه مقدار فحص یک سال بود، بعد از یک سال فحص کردن، اگر که نتونستن پیدا کنن، حکم چیه؟ ایشون میفرماد که مشهور بین آقایون فقها در بحث جایزه سلطان است که حکم چی هستش؟ صدقه است. بعد راجب مستندش و دلیلش هم فرمودن که عمده دلیلی که داره یکی مرسله سرائره، که این مرسله تأیید میشود، البته نه اینکه حالا دلیل باشن اینها، با اخبار لغته و اون چه در حکم لغته هستش. مراد از مافی حکم لغته در عبارتیشون چی بود؟ قاسب بود که در حکم لغته قرار داده شده بود، و همچنین مؤید هستش به عرشت خدمت شما بعضی از اخباری که وارد شده بود در اونچه که در ید بعضی از عمال بنی امیه وجود دارد، که به اطلاق شامل جوائز بنی امیه هم میشه، جایزت و سلطان میشه، شامل ما نحنفی هم میشه. بعد چند تا مؤید دیگر هم ایشون ذکر کردن. یکیشون این بود که گفتن که امر شده به تصدق به اون چه که نزد زرگرها جمع میشه از خلاصه اجزاء نقدین که مال مردمه، و بعد با هم قاطی میشه این براده های طلا و نقره، و معلوم نیستش که چه مقدارش مال چه کسی هستش، که گفتن اینو صدقه بدید. یا اون اوامری که دلالت دارد بر تصدق به غله وقفی که صاحبش معلوم نیست که کی هستش، یا اون اوامری که امر به تصدق کردن به اون چه که در ذمه شخص اجیر هستش، ذمه شخص است برای اجیری که او رو اجیرش کرده، و اون اجیر الان رفته و عرض شد خدمت شما دسترسی بهش نداریم، نمیدونیم چجوری اجرتش رو بهش برسونیم، گفتن اینم صدقه بده. یه سری روایات رو ذکر کردن که ایشون نهایتاً خلاصه به این نتیجه رسیدن که به نظر ما در این مورد باید صدقه داده بشه. بعد میفرمند که در مقابل یک سری روایات هستن که دلالت بر این دارن که مجهول المالک مال امام علیه السلامه. خب این روایات میدونید با اون روایت تصدق که تا حالا بحثش کردیم زارن تعارض دارن، چون روایت صدقه میگن صدقه بده، این روایت میگن این مال امام، طبیعتاً باید به امام و به حاکم داده بشه دیگه. فقط نعم یظهر من بعض روایات ان مجهول المالک مال امام علیه السلام، بله از بعضی از روایات آشکار می شود که مجهول المالک مال امام علیه السلام است. مثل چی؟ که روایت داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام، مثل روایت داوود ابن ابی یزید از امام صادق علیه السلام که قال، میگه قال له رجلون، این داوود ابن ابی یزید میگه یه شخصی به حضرت عرض کرد انی قد اصبت و مالن، من یه به یه مالی رسیدم، و انی قد خفت و فیه علی نفسی، و من نسبت به این مال خلاصه بر خودم میترسم، یعنی مالی رو پیدا کردم. فلو عصبت و صاحبه و دفعته و الی و تخلصت من. این لو اینجا لو چی هستش؟ عرشب تحزیزیه هستش، یعنی ای کاش که میتونستم که به این صاحبش دسترسی پیدا کنم تا این مال رو بهش بدم و خلاص شم از شر این مال، که خدای نکرده شیطون گولم نزنه این مال خودم برای خودم چی بر ندارم. قال داوود ابن ابی یزید میگه فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام به این مرد فرمودن لو عصبته کنت تدفعه الی، اگر به صاحب این مال برسی مال واقعا بهش میدی؟ فقال ای والله، اون مرد گفت بله به خدا قسم. فقال علیه السلام، حضرت بهش فرمودن فانا والله، مالکش منم، یالا بده. ماله صاحب غیری، هیچ صاحبی غیر از من ندارد. قال فاستحلفه، بعد عرشبت خدمت شما که داوود ابن ابی یزید میگه پس قسم داد خداوند، قسم داد امام صادق علیه السلام اون رجل رو، ان یدفع و الا من یعمره، گفتن مال منه اما من به تو رو قسم میدم اینو بده به اون کسانی که من بهت میگم. قال فحلف، داوود ابن ابی یزید میگه که پس اون مرد قسم خورد. قال امام قال امام صادق علیه السلام بهش فرمودن فذهب برو فقسمه فی اخوانک ولک الامن مما خفت، برو این رو بین برادران خودت تقسیم بکن، منظور اون فقراست، و برای تو امان هستش از اون چی که ازش میترسیدی بر خودت که نکنه خدایی نکرده دچار گناه بشی نسبت به ایمان. قال داوود ابن ابی یزید میگه فقسمه بین اخوانه، پس اون شخص هم اومد این مال رو بین برادران خودش تقسیم کرد. خب وجه ظهور این روایت در این که مال مجهول المالک برای امام علیه السلام، این فقره از این روایته که حضرت میفهمد انا والله ماله صاحبون غیری. خب این که مثلا منظور حضرت این باشد که این که میگه مال منه، یعنی که واقعا ملک شخصی خود حضرت بوده و گمش کرده بوده این طرف پیدا کرده، میگه آه باری کلا این مال منه، این خلاف ظاهر روایت. دومی که بگیم نه، منظور حضرت این است که آقا همه املاک و همه اموال ملک حقیقی ما ائمه هستن و عرض شود خدمت شما که ما مالک بالاصاله هستیم و شماها بقیه همه مالک اعتباری هستید و شما به اعتبار ما مالکید. حالا که این مالکش معلوم نیست، مالک اعتباریش معلوم نیست کیه، ما حکم میکنیم به این که مال خودمون باشه. اینم اگه بخواد بگیم اینم خب خلاف، باز خلاف ظاهر این تعبیره. ظاهر این تعبیر نیست، مال مجهول المالک مال امامه که من باشم، اینو میخواد بفرمان. پس این روایت همچی دلالتی همچی ظهوری خواهد داشت. هازا و اما باقی ما ذکرنا فی وجه تصدق، میگه این مطلب رو بگیر ولی بقیه چیزایی که در وجه تصدق ذکر کردیم از مؤیدات، مثلا از این که گفتیم من انه احسانون، گفتیم آقا تصدق چیه؟ احسان به صاحب ماله، بالاخره بهش ثواب میرسه، وقتی قرار نیست تو دنیا به مالش برسه بذار حداقل آخرت برسه. و انه اقرب و طرق الایصال، و این که تصدق نزدیکترین راه رسوندن مال به صاحبش هست، چون در دنیا که نمیتونیم بهش برسونیم، معلوم نیست بهش برسونیم، نمیشناسیمش، اما در آخرت حتما به او خواهد رسید. و ان الاذنفیه حاصلن به شهادت الحال، و این که اجازه در تصدق هم گفتیم که حاصل هست به شهادت حال، که کی بعدش میاد بالاخره ثواب بگیره. این که قرار تو این دنیا بهش نرسه، خب میگه که خب حداقل بذار آخرت بهش برسم، حداقلش اینه دیگه. فلا یسل شیء من حال التأیید، میگه هیچ کدوم از این چند تا بچه که گفتیم به درد تأیید تصدق و وجوب تصدق نمیخوره، فضلا علی الاستدلال، تا چه رسه به استدلال، به عنوان مؤید و تقریب به ذهنم خوب نیست، تا چه رسه به استدلال. چرا به درد نمیخوره؟ میفرمید که لمن اجواز کل احسان، از اولی شروع میکنه، این که گفتید تصدق احسانه، ایشون میگه من قبول ندارم که هر احسانی فی مال الغائب جایز باشه. ظاهر تعبیر ایشون این استش که میخواد بفرماید که این احسان قبول دارم، تصدق احسانه، اما اینجور نیستش که هر احسانی در مال غایب جایز بشه. اگه اینو بخواد بگه این خلافه، چون که حسن احسان یه حکم عقلی است و حکم عقل تخصیص پذیر نیست، عبای از تخصیص داره، نمیشه بگیم آقا این احسان هست، عقلم میگه هر احسانی حسن است، ولی اینو ما قبول نداریم، این یه دونه رو قبول نداریم که هر احسانی در مال غایب حسن باشد مثلا به این تصدق، این خلافه. وقتی عقل میگه احسان و حسنون، وقتی میگه العدل و حسنون، وقتی میگه از ظلم و قبیون، حکمش کلی قابل استثناء و تخصیص بردار چی نیست، عبای از تخصیص داره. پس چی میخواد ایشون بگه؟ ایشون نمیخواد بگه که ما قبول داریم تصدق احسان است ولی هر احسانی در مال غایب جایز نیست، اون ظاهر کلامشو نمیخواد بگه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما قبول نداریم تصدق در مال هر غایبی چی باشد، احسان بوده باشد. اینجوری نیست که هر تصدقی در مال غایب احسان بوده باشد، بله هر احسانی حسن است، اما اینکه هر تصدقی احسان است ما اینو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از افراد هستند که راضی به این تصدق نیست. حالا جلوتر خود مرحوم مصنف خواهد گفت که طرف راضی نیست به تصدق، حتی اگه مطمئن باشه مال به دستش نمیرسه، حاضر مالش تلف بشه اما در آخرت هم اصلا به دستش نرسه، میگه من اصلا قبول ندارم این صدقه رو، طرف کافره. حالا خواهیم گفت سنیه، راضی نیست شما به شیعه ها فقرهای شیعه تصدق بدید، قطعا این عرشاد احسان برای او جایز نیست، یعنی در واقع احسان به او محسوب نمی شود چون او راضی نیست به این قضیه. و من آکونی اقرب و طرق ایسال، گفتید آقا تصدق اقرب طرق ایسال مال به مالکش هستش، ما میگیم که اینجوری نیست، بلکه اقرب طرق ایصال این است که بدیم به حاکم شهر که او ولی الغائبه، چون که میگن الامام ولی الغائب، بل اقرب دفعه الی حاکم الذی هو ولی الغائب، بلکه اقرب این است که ما اینو به حاکم شرعی بدیم که او ولی چی هستش؟ غائب هستش. و اما شهادت الحال فغیر مضطرده، اما شهادت حال مالک به قطع به هر شبت خدمت شما رضایت مالک به انتفاع او به مالش در آخرت، بر فرض اینکه در دنیا نتونه انتفاع ببره، این که بگیم آقا حال ما هر مالکی شهادت میداد به این که قطعا راضی است به این که حالا که نمیتونه تو دنیا انتفاع ببره پس بذار تو آخرت انتفاع ببرم، اینو میفرماید، اینو ما قبول نداریم. اینا همه مالک ها اینجوری نیستن، فقیر و مضطرده این مضطرد نیست، این جامعه نیست، همه افراد مالک هایی که مالشون رو گم کردن رو نمیگیره. چرا؟ از بعض الناس لا یرضى بالتصدق، چون خیلی از مردم اصلا راضی به تصدق و ثواب بردن اینا اصلا نیستن. چرا؟ لعدم یعصی ان وصول الی، اول اینکه ممکنه شیعه هم هست طرف مالک، اما او اصلا مایوس نشده از اینکه به مالش برسه، مگه هر شیعه هر مالی رو راضی به تصدقش، هنوز امید داره به مالش برسه و مالش رو پیدا کنه، لذا راضی به تصدق نیست. خصوصا اذا کان المالک مخالفا او ذمیا یرضا به تلف، مخصوصا اگر که مالک مخالف یا کافر ذمی باشد که راضی به تلف چی هست، ولا یرضا به تصدق علی الشیعه، میگه سگ بخوره نعوذ بالله شیعه نخوره، این راضی به تلف هست اما راضی به تصدق بر شیعه نیست، راضی نیست پس شیعه صدقه بده، یا رو کافر ذمیه یا مخالف سنی دو آتیشه است، قبول نداره اصلا این چیزا رو. فمقتضى القاعده، پس مقتضای قاعده، حالا که عرض شود خدمت شما که ما میخواییم حکم بکنیم اینجا تصدق بکنیم یا نه، گفتن دو دسته دلیله، یه دلیل عمده دلیل اون مرسله عرض شود سرائر بود که میگفت صدقه بدید، دلیلای دیگه هم ایشون گفت ما داریم که دلالت دارن برخی روایات که این مال امامه و باید به امام و حاکم پرداخت بشه. حالا ایشون چی میفرمه؟ میگه مقتضای قاعده اگر اون روایات قبلی نباشد، اون روایات سرائر و اینها نباشد، این است که باید به حاکم بدیم. حاکم اون وقت بره بگرده ببینه که حال این مالک چه شهادتی میده، اگه شهادت میده به این که راضی به صدقه هست خب صدقه بده، اگه شهادت میده به این که راضی به امساک هست خب امساک کنه، اگر هم که اومد دید که نمیفهمه که بالاخره مالکین راضی به صدقه هست یا راضی به امساک هستش، در اینجا مخیر از بین یکی از این دوتا. چرا؟ به خاطر اینکه امر دائره بین فعل و ترک، یا باید صدقه بده یا باید امساک کنه، صدقه نده و نگه داره، و خالی از این دوتا نیستش، طرف یا باید این انجام بده یا اون رو قابل احتیاط نیست که هر دو رو احتیاط بکند، هر جوری بوده مد نظر مالک او رو انجام بدهد، اینجا قابل احتیاط نیست، بنابراین یا باید صدقه دهد شاید راضی نباشد، یا باید امساک کنه شاید این رو راضی نباشد، راضی به صدقه باشد، لذا چیکار میکنه؟ مخیره. حکم عقل در موارده که دوران بین محصولین و قابل احتیاط هم نیست چه تخیره، مخیره، میخواد صدقه بده، میخواد حاکم میتونه چیکار کنه؟ امساک بکنه. زمان داره؟ ایشون میفرماد زمان چی؟ نداره. البته حالا این روش بحثه، بعضی ها مثل مرحوم سیدی یزدی اینا گفتن اینجوری نیست، این زمان داره، اگر طرف بعدن پیدا بشه بگه مال رو بده، بعد حاکم زمان پرداخت بکنه بهش. و احتمال قویان، بعد ایشون میفرماید که احتمال قوی هم داره که بگیم که امساک بر حاکم متعینه، چون شک داریم که آیا تصدق جایزه یا نه، همین که شک کردیم این موجب بطلان تصدق میشه، چون اصل فساد استصحاب عدم تملک فقیر این مال صدقه رو، این اقتضای چی میکنه؟ اقتضای ارشاد خدمتشون عدم جواز تصدق میکنه دیگه. چرا؟ چون وقتی صدقه میده شک میکنه آیا این صدقه صحیح هست، جایز است و صحیح هست، در نتیجه این مال به ملک فقیر در میاد یا نه، نیست و این مال به ملک فقیر در نمیاد، استصحاب میگه می قبل از تصدق که به ملک فقیر در نیامده بود، بعدش شک میکنیم استصحاب میکنیم هنوزم به ملک فقیر در نیامده، پس اینجا تصدق جایز نیست و امساک چی میشه؟ متعین میشه. اینم حالا یه وجهی است که ارشاد راجع به قضیه گفتن. حالا من عبارت رو بخونم، میفرماید که فمقتضى القاعده، پس مقتضای قاعده احترام اموال مردم و عدم جواز تصرف در اموال مردم بدون رضایت اونها چیه؟ لولا ما تقدم من الناس، اگر نبود اون روایاتی که گذشت که میگفت صدقه بده، هو لزوم دفع الی الحاکم، این است که ما اینو باید به حاکم بدیم، ثم الحاکم یتبع و شهادت حال المالک، بعد وقت حاکم بره جستجو بکنه ببینه که بالاخره حال مالک چه شهادت میدهد، فان شهادت به رضا و به صدقه، اگر این شهادت داد به اینکه او راضی به صدقه هستش او بل امساک یا راضی به امساک هستش، عمل علیه ما علیها، این عمل به همون مقتضای چی بکنه؟ شهادت حال مالک بکنه. اگه صدقه صدقه بده، اگه امساک امساک کنه، و الا اما اگر شهادت نداد به رضایت او به صدقه یا امساک، حال او رو ما نتونستیم، حاکم نتونست کشف بکنه، تخیر بینهما، مخیر بین صدقه و امساک میشه. چرا؟ لان کلا منهما، چون هر کدوم از این صدقه و امساک تصرف لم یؤذن فیه من المالک، این تصرفی است که از جانب مالک اذن بهش داده نشده، ولا بد من احدهما، از اونورم دوران بین محظورینه، نمیشه که هر دوتا رو عرض شود ترک بکنه که مطمئن بشود احتیاط کرده، چون این یا باید اینو انجام بده یا اونو. ولا زمانه، زمانی هم در این دوتا وجود نداره که عرض کردیم. آقای سیدی عزیزی میفرماد که این ربطی هم البته به اصل بحث ایشون نداره، ولی زمان رو ایشون، مرحوم سیدی عزیزی میگه ما اینجا دلیلی بر عدم زمان نمیتونیم بگیم، بالاخره حاکم زامنه، چه دلیل داره بگیم این زامن نیست. و یحتمل قویا تعین الامساک، بعد ایشون میفرماید که احتمال قوی هم داره که بگیم نه، امساک متعین مخیر نیست در اینجایی که نمیدونه شهادت حال مالک این است که صدقه بدهد یا امساک کند، متعین امساک کنه. چرا؟ چون شک میکنیم، لان شک فی جواز تصدق یوجب بطلانه، چون شک که در جواز تصدق موجب بطلان تصدق است. چرا؟ چرا موجب بطلان تصدقه؟ لاصالت الفساد، به خاطر اصالت الفساد. اصالت الفساد یعنی چی؟ استصحاب عدم حصول ملکیت مال صدقه داده شده برای فقیری که صدقه رو گرفته. شک میکنیم آیا این مال به ملک او در آمده یا نه، استصحاب عدم حصول ملکیت میکنیم، که این خودش مختزی فساد صدقه است دیگه، یعنی صدقه فاسد بوده که این به ملک او در نیامده. و اما به ملاحظت ورود نص به تصدق، پس میگه صرف نظر از روایاتی که میگفت تصدق بکنید، به خود این آخذ جایزه میگفت، به همین واجد مال میگفت، میگفت برو صدقه بده، ما میگیم باید به حاکم داده بشه با این توضیحاتی که دادیم. اما وقتی که ما روایات تصدق رو هم نگاه بهشون بکنیم، فظاهر و عدم و جواز الامساک امانتن، وقت ظاهر این استش که امساک به عنوان امانت تا صاحبش پیدا بشه این قطعا جایز نیست بعد الفحص ولی است، بلکه چرا؟ لانه او تصرف لم یوزن فیه من المالک ولش داره، چون این نگه داشتن تصرفی است که نه مالک بهش اجازه داده، نگه داشتن مال در دست مالک اجازه نداده که شما مالشو در دست نگه دارید، و نه شارع اجازه داده، شارع هم یه همچین اجازه هر شاید خدمت شما نداده، و یبقى دفع الالحاکم و تصدق، اون وقت دو احتمال بیشتر باقی نمیمونه، یا باید صدقه بده یا باید به حاکم دفع بکنی. دفع به حاکم مقتضای ادله ولایت حاکم بر قائبه، تصدق هم مقتضای چیه؟ اخبار تصدق هستش. اما اینجا مرحوم شهیدی تبریزی در هدایت طالبشون در مقام اشکال به این فرمایش مرحوم مصنف که فرمودن که با ملاحظه اخبار تصدق دیگه احتمال امساک امانتن وجود نخواهد داشت، ظاهر نست که امساک امانتن جایز نیست، چون تصرفی است که نه شارع بهش زده نه مالک، ایشون اشکال میکنه، میگه که این فرمایش مرحوم مصنف صحیح نیست. بله مالک اجازه نداده اما شارع اجازه داده. کجا اجازه داده؟ ادله عامه احسان، میگه و ما علی المحسنین من سبیل، میگه که هر شبت خدمت شما که محسنین که برایشون سبیل، من احسان میکنم دارم مالشون نگه میدارم بهش برسونم، این لذا مشتمل بر اذن شارع و امانت شرعیه، لذا اینجوری نیست که امر صرفا دائر بین دفع به حاکم و تصدق باشه، بلکه سه طرف داره، دفع به حاکم، تصدق و امساک، هر سه تا رو باید بررسی کنیم. و قد یقال، بعد میگه خب حالا که امر، حالا ایشون میفرماد پس دو احتمال بیشتر اینجا وجود نداره دیگه، من نظر مصنف رو میگم نه اشکال مرحوم شهیدی، فقط دو احتمال وجود داره، احتمال اول این است که بدیم به حاکم، احتمال دوم تصدق. حالا چیکار کنیم؟ ایشون میگه و قد یقال ان مقتضی الجمع، مقتضای جمع بینه، یعنی بین اخبار تصدق و بین دلیل ولایت الحاکم و بین دلیل ولایت حاکم بر قائب، هو تخییر، این است که ما مخیر هستیم، ادله تصدق میگن صدقه بده، ادله ولایت حاکم هم میگن حاکم ولایت داره باید بدی به حاکم، مقتضای جمع بین این دوتا تخییر است بین صدقه و دفع علل حاکم، فلکل منهما الولایه، میگه این مقتضاش این است که ما مخیریم بدیم که خودمون صدقه بدیم یا بدیم به حاکم، چون هر دو اینا ولایت دارن، یعنی همونی که آخذ مال هستش ولایت بر تصدق دارد، هم حاکم ولایت بر مال این شخص چی دارد؟ غائب دارد. و یشکل به ظهور نص فی تعیین تصدق، و اشکال می شود به ظهور نص در تعیین تصدق، چون اخبار تصدق خاص هستن و مخصوص به صورت مجهول المالک. خوب دقت کنید، اخبار تصدق به ظهور نصفی تعیین تصدق، اخبار تصدق ایشون میگه خاصن، اینا قابل جمع نیستن. ما بگیم اینا میگن که آقا تو هم ولایت داری اونم ولایت داره، نه، میگه باید صدقه بدی، میگه باید صدقه بدی، یعنی به حاکم نده. معناش اینه ظهور در تعین دارن، اخبار تصدق خاصن، مخصوص به چی هن؟ مجهول المالکن، در حالی که ادله ولایت حاکم از غائب عامن، اختصاصی به مال مجهول المالک ندارن. در موارد تعول ممکنه صاحب این مال مشخصه، محمد ابن زیده، منتها الان غایبه، اونم میگیرن، چه مجهول المالک باشد چه مجهول المالک چی نباشد. وقت در موارد تعارض عام و خاص حکم به تخییر نمیشه که، بلکه حکم به حمل عام برخاست میشه. یعنی میگن دلیل خاص که اینجا چی باشد؟ هر شرط خدمت شما که ادله ولایت حاکم باشد، بر دلیل ببخشید بله ادله تصدق باشد که مخصوص به مجهول المالکن، بر دلیل عام یعنی ادله ولایت حاکم بر غایب چی هستن؟ مقدم میشن و اونو تخصیص میگن. یعنی دلیل عام چی میگه؟ دلیل عام میگه آقا حاکم بر غایب ولایت دارد، چه غایب معلوم باشد چه مجهول. اما دلیل اخبار تصدق میگه آقا اگه مال مجهول مالک هستش، اینجا به هر حال باید صدقه بدی، یعنی دیگه حاکم بر غایب ولایت ندارد. این باید تخصیص بزنه دیگه. این حاصل خلاصه اون چیزیست که ما میتونیم برای توجیه کلام ایشون که یشکل به ظهور نسه فی تعیین تصدق بگیم. ممکنه کسی بگه آقا این فرمایش مرحوم مصنف صحیح نیست، این اشکال مرحوم مصنف صحیح نیست. چرا؟ چون درست اخبار تصدق اخص از ادله ولایت حاکم بر قائم هستن، ولی دلالت بر جواز تصدق دارن، لذا هیچ تعارضی، ببینید اینا دلالت بر وجوب تصدق ندارن که، اینا میگن تصدق جایزه، در نتیجه هیچ تعارضی با ادله ولایت حاکم بر قائم ندارن تا حمل خاص بر آن پیش بیاد. حمل عام برخواست مال جایی است که عام خواست با هم متعارض باشن، اینا که با هم تعارضی ندارن که. او میگه حاکم ولی اینم میگه جایز صدقه بدید، نمیگه واجب صدقه بدید، دلالت بر تعین تصدق بکند که شما دارید ادعا میکنید که. بنابراین اینا با هم اصلا تعارضی ندارن. اینم که میگیم که اخبار تصدق دلالت بر وجوب ندارن، با اینکه در این اخبار امر به تصدق شده، به خاطر این هستش که امر به تصدق در این اخبار در مقام چی بوده؟ توهم حذف بوده، چون طرف فکر میکرده ممنوعه، نباید اینجا صدقه بده، اشکال داره، حضرت امر کردن. امر در مقام توهم حذف میدونید در رسول خوندید مفید چیه؟ مفید جوازه، مفید رخصته، مفید این است که آقا اشتباه نکن، حرام نیست، اما اینکه واجبم هست ازش فهمیده نمیشه. مثل که دکتر شما طالبت گفته بوده نباید سرخ کردنی بخوری، دفعه بعدی که رفتی پیشش نگاه کردی حالت بهتره، میگه حالا اشکال نداره، نمیگه اشکال ندارد ارشاد خدمت شما سرخ کردنی بخوری، میگه سرخ کردنی بخور. این سرخ کردنی بخور نه یعنی باید بخوری که، این یعنی که میتونی بخوری، تا حالا توهم حذف بود الان دیگه نیست. یه طرف سرما خورده رفته میشه دکتر، فکر میکنه الان طبق معمول دکتر بهش میگه سرخ کردنی نخور، میگه نه سرخ کردنی بخور، این توی این مورد بیماری خاص شما این سرماخوردگی خاصیه، سرخ کردنی برایش ضرر چی نه، این بخور نه یعنی که باید بخوری، مثلا این دوای توه باید حتما بخوری، نه خیر، یعنی این که من این ندارد بخوری نخوری سیانه، حرام میخواد بگه چی نیست، ممنوع نیستش. این عرض خدمت شما به نظر میاد که این اشکال ممکنه کسی بگه این اشکال مرحوم مصنف وارد نیست. پاسخ از این خلاصه مطلب این استش که درست اخبار تصدق دلالت بر وجوب تصدق و تعین تصدق اونجوری که مرحوم مصنف فرمودن ندارن، دلالت نمی کنم باید حتما تصدق بدی، میگن تصدق جایزه، امر در مقام توهم حضر، همونطوری که مرحوم این ارشاد رد اشکال مرحوم مصنف در واقع از جناب مرحوم سید یزدی هستش در حاشیهشون بر مکاسب. پاسخی که ما به ایشون میدیم، به سید یزدی میدیم، پس مصنف چی گفت؟ گفت آقا این دلیل تصدق خاص است، معارض است با ادله ولایت حاکم، اونو تخصیص میزنه. سید یزدی فرمود که آقا این که شما میگید در صورتی که تعارض باشه، اینا تعارضی ندارن با هم دیگه، دلیل تصدق میگه تصدق جایز است، اونورم میگه حاکم ولایت دارد، ادله ولایت حاکم، اینا با هم تعارضی ندارن که بخوایم حمله عام برخواست بکنیم تخصیص بزنیم. پاسخ از این فرمایش جناب سید یزدی اینه، درست اخبار تصدق صرفا دلالت بر جواز تصدق دارن، ولی این مطلب تعارض میان اخبار تصدق با ادله ولایت حاکم رفت شد. حالا این اینا دلالت بر وجوب ندارن، دلالت بر جواز دارن، دلیل نمیشه تعارض نداشته باشن. چرا؟ چون اونورش هم هست ادله ولایت امام بر غائب، چی اونا که مختزی وجوب پرداخت مال شخص غائب به امام هستن یا نیستن، اونا میگن باید بدی به امام، درسته؟ در حالی که ادله تصدق چی میگن؟ لازم نیست بدی به امام. خب این تعارض دیگه، میگن واجب نیست بدی به امام، میتونی صدقه بدی، جایز صدقه بدی. اونا میگن باید بدی به امام، یعنی حق نداری از پیش خودت بری صدقه بدی. اما اخبار تصدق میگن نه، حق داری از پیش خودت صدقه بدی. خب این تعارض به این گندگی مگه میشه ما اینجا چشم پوشی کنیم؟ پس درست میگه من تعارض دارن و اشکال میشه به اینکه اینا خواستن و مقدمه بر ادله ولایت حاکم هستن. بعد ایشون میفرماید استدراک میکنه، میفرماید نه بله یجوز و دفع الی، ما میتونیم به حاکم بدیم. پس اخبار تصدق میگن متعینه و تخصیص میزنن ادله ولایت حاکم رو، میگن حاکم بر غائب در جایی که ما اون غائب مجهول باشد و این مال مال مجهول المالی باشد ولایت چی ندارد. ولایت حاکم بر غائب مال غائب معلوم النسبه که بدونیم کی هستش، اونو میگه ولا غیر از اون نیست. خب اگر این شد باز میشون به حاکم بدیم متا به یه عنوان دیگری، به عنوان اینکه ولی غائب است، نه به عنوان اینکه ولی فقیر است. حالا من میخوام تصدق کنم دیگه، میخوام صدقه بدم، یه موقع صدقه رو میدم به خود فقیر میدم، یه موقع به وکیلش، به ولیش، سرپرستش که حاکم شهر باشه میدم. چرا؟ چون اون بهتر فقرا رو میشناسه و جاهاشون رو میدونه و اینا مستحقین رو میشناسه، میدم به اون، میگم تو پرداخت بکن. نه هم یجوز و دفع الالحاکم من حیث و ولایتی علا مستحق صدقه، بله جایز است ما اینو به حاکم بدیم به لحاظ این که حاکم ولایت دارد بر مستحقین صدقه و کونی عرف به مواقعه صدقه. پس دادن به حاکم در واقع مثل دادن به خود فقرا، همون تصدق، منافاتی با روایت تصدق نخواهد داشت. و کونی عرف به مواقع ها، و اینکه حاکم عرف به مواقع صدقه یعنی محل وقوع صدقه، موارد مصرف صدقه و عرشات خدمت شما اینها هستش، نه از بابه که ولایت بر غائب دارد تا با اخبار تصدق تعارض بکنند. و یمکن ان یقال، ایشون میگه این یک جمع، یه جمع پس این شد که ما بیایم بگیم که حمل میکنیم عرشبت خدمت شما که مختزای جمع تخییر است، که ایشون گفت این جمع ما اشکالش میکنیم، میگیم نه مختزای جمع تخییر نمیتونه باشه. یه جمع دیگری گفتن و اونی که بگیم ان اخبار تصدق وادق دتون فی مقام اذن الامام علیه السلام به صدقه، اخبار تصدق با اخبار ولایت حاکم بر غائب هیچ تنافی نداره. چرا؟ چون اخبار تصدق رو کی گفته؟ همون حاکم گفته، همون امام گفته، همون امام اومده گفته صدقه بدید. پس ادله میگفتن که باید برید مراجعه به حاکم بکنید، خب ما به مراجعه به حاکم کردیم گفته خودت برو صدقه بده بشی ها، خب پس این منافاتی نداره، هم صدقه دارم میدم هم ولایت حاکمم رعایت کردم. اخبار تصدق اصلا منافاتی با ولایت حاکم ندارد، اخبار تصدق وارد شدن فی مقام اذن الامام علیه السلام به صدقه، در این مقام که میخوان بگن امام در واقع داره اذن به صدقه میده. من اگه پیش خود امامم میرفتم میگفتم آقا بفرمایید، میگفت خب خودت برو صدقه بده، خب منم دارم همین کارو میکنم. او محمولت، یعنی که بگیم اخبار تصدق مطلق نیستن، فقط دارن مصرف عرشبت خدمت شما که مال مجهول المالک رو بیان میکنن، میگن آقا مال مجهول المالک مصرفش صدقه است، اما شرایط این صدقه چیه؟ آیا باید با اذن حاکم باشی یا نه؟ حاکم باید اینو پرداخت کنه، باید با حاکم، حاکم خودش بده، یا اینکه حداقل برید ازش استیزان کنید یا نه؟ اینا رو نسبت به ساکتن، چون اطلاق ندارن در مقام بیان اونها نیستن، طبیعتا اطلاق هم نخواهند داشت. یکی از مقدمات حکمت در اطلاق گیری چیه؟ نیست که متکلم از اون لحاظ به لحاظ اون قید در مقام بیان باشد. اینجا فقط در مقام بیان مصرف است اخبار تصدق، نمیخواد بگه که آقا تو مصرف کنندش باش، تویی که الان آخذ مال هستی، این آخذ این جایزه هستی، خودت هم باید بری بدی، نیاز به اجازه مثلا حاکم هم ندارد. لذا این اخبار اصلا منافاتی با اخبار ولایت حاکم بر غائب نخواهند داشت. اینا میگن آقا مصرفش صدقه است، اخبار ولایت حاکم هم میگن که حاکم باید این کارا رو انجام بده، اگه شما خواستین انجام بدید بعد با اجازه اونا باشه. اینا با هم تنافی ندارن، تعارضی ندارن. او محمولتون علی بیان المصرف، که محل مصرف چی هستش، محل صرفش کجا هستش، نه اینکه باخذ مال اجازه صرف این مال رو در محل مصرفش به صورت مباشرتاً و بدون اجازه حاکم چی داشته داده باشن. فانکه اذا تعملت، این میگه که این جمع هم خیلی پیش میاد، شما ببینید خیلی از مواردی که اذا تعملت کثیرا من التصرفات الموقوفه علی اذن الحاکم، وقتی تو فکر میکنی راجع به بسیاری از تصرفاتی که متوقف بر اذن حاکم هستن، وجدتها واردتا فی النصوص، میبینی این تصرفات در نصوص وارد شدن علی طریق الحکم العام، به صورت حکم عام، نیومدن بگن که آقا این تصرف رو انجام بدید به اذن حاکم، با اینکه مقید به اذن حاکم ها، اما نیومدن اینو بگن. مثل چی؟ که اقامت البینه و الاحلاف، این که ادله گفتن البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این روایت دیگه. خب این روایت البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر مطلقه، نگفته که این حتما باید نزد حاکم نزد قاضی اقامه بشود. اگه قاضی نخواد بینه و قسم فایده ای ندارد، بینه حرف مدعی و قسم حرف منکر رو شرعاً ثابت نمی‌کنه. اینو نگفتم. خب در مقام بیان نشان نبوده که بگه، این دلالت برای ندارد که اذن حاکم در اینجا معتبر نیست. یا مقاصه اخباری که میگن آقا تو حق داری به اندازه که دیگری از مال تو بدون اجازه برداشته از مال او بدون اجازش برداری تقاص کنی، اینا فقط دارن چی رو میگن؟ فقط میخوان بگن که آقا شما یه همچین حقی رو داری، اما به صورت مطلق از پیش خود میتونی این کار انجام بدی، یا باید با حکم حاکم باشد، باید با اجازه حاکم باشد، و بدون اجازه او این کار اشکال داره، ولو اینکه حقم داشتی مال تو رو خورده، حق نداری بدون اجازه این کارو بکنی. این نسبت به او هیچ بیانی نداره، دلیل عامه. در این حال ما مطمئن هستیم این مقید به قید خاصه. اینجا میگه شاید از همین باب باشه، اینکه اخبار تصدق عام هستن، نگفته باید به حاکم بدی یا از حاکم اجازه بگیری بعد صدقه بدی، فقط گفته صدقه بده، فقط میخواد بیان مصرف بکنه. اونجا فقط میخواد بگه آقا راه اثبات حرف مدعی چیست؟ بیانه است. راه اثبات حرف منکر چیه؟ قسمه و احلافه. اما اینکه حالا این به همین صرف بیانه آوردن حرفش ثابت میشود یا نه، شرایط دیگری هم داره، اونو دیگه این شرط لازم میخواد بگه هست، نمیخواد بگه شرط کافی هم هستش، در مقام بیان نیست، در مقاسم به همین بیان. و کیف کن میگه حالا ما کار نداریم، چه قائل به جمع بین اخبار تصدق با ادله ولایت حاکم بر قائم بشیم و یکی از این دوتا جمع رو بپذیریم، چه قائل به این بشیم که نه نمیشه بین اینا جمع کرد و تعارض بین اینا مستقره، در نتیجه بعد قائل به تخییر بین تصدق و رد به حاکم بشیم. هر چی که باشه شون میگه احوت این استش که ما بدیم به حاکم یا اینکه از حاکم اجازه بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وظیفه این بوده که حتما به حاکم بدیم یا از حاکم اجازه بگیریم، خب در این صورت به وظیفه‌مون عمل کردیم. اگر هم اینطور بوده که ما صدقه هر شب خدمت شما می‌خواستیم بدیم، خب ما میتونیم بگیم ما نیت میکنیم که اگرم من باید صدقه میدادم حاکم رو وکیلش میکنم در تصدق، چون حاکم هم میره همین کارو میکنه دیگه، میره صدقه میده دیگه، طبیعتا من اون رو وکیل در چی بکنم؟ تصدقش بکنم و از این باب این کار انجام میده. پس به هر حال من به تکلیفم عمل کردم. چه وظیفه من این بوده که خودم صدقه بدم، خب دادم حاکم او رو وکیل کردم. مگه اشکال داره من در صدقه دادن وکیل بگیرم؟ اما من حوصله ندارم، تو بیا بگیر ببر اینو، حالا چه حاکم چه غیر حاکم بده. و اگرم نه، باید به خود او اصلا مستقیما پرداخت میکنم، اصلا من حق تصدق از جانب خودم نداشتم، بدون اجازه او خوب دادم بهش. این لزام میگه احوته. و کیفکان فل احوتو احوت خصوصا به ملاحظات مادل علا ان مجهول مالک مال الامام، مخصوصا به ملاحظه اون ادلهی که میگه مجهول مالک مال امام علیه السلام است که یک شم خوندیم، مراجعت الحاکم فی الدفع الی، مراجعه به حاکم است در این که بهش دفع بکنیم او استئذانه یا ازش اذن بگیریم در تصدق. و یتأکد ذلک، ایشون میگه آقا این احتیاط مؤکد میشود و بیشتر میشود در دین مجهول مالک. ما الان بحثمون سر عین مجهول المالک، یه خودکاری مجهول المالک نمیدونیم اینو چیکارش کنیم، اما دین مجهول المالک، مثل که شما میدونید آقا یه بدهی به گردن شما هست، نمیدونید به کی بدهکار بودید، هر چی فکر میکنید یادتون چی نمیاد. اینجا هم احوت این هستش که اون بدهی خودتون رو برید بدید، به جای اینکه مستقیم صدقه بدید به فقیر تا برسه به مالکش، برید بدید به حاکم. چرا؟ میگه چرا اینجا احوته، احتیاط اینجا شدیدتر و اکیدتره، به خاطر اینکه در عین خودش تشخص داره و تشخصش دیگه نیاز به چیزی نداره، اما دین کلیه فزمه است، بخواد متشخص در یک مال مشخصی بشه به صرف جدا کردن بنده که رفتم 100 تومانی که به ذمه‌ام بود توی این چک پول 100 تومانی گرفتم کف دستم آوردم جلو دارم چیز میکنم، این که متعین نمیشه کلیه فزمه من، فقط وقتی متعین میشه این قبض به مالکش بشه، اون کسی که من بهش مدیونم، تا قبض به او نشود اون وقت برای قبض به او خودشو که دسترسی بهش نداریم غایبه، یعنی نمیشناسیمش اصلا کیه، اما ولی او هست، ولیش بگیره انگار خودش گرفته. لذا اینجا تشخصش چون اقتضای اینه دارد که به حاکم داده باشه داده شود، این علاوه بر این که اصل احتیاط اقتضا میکرد که به حاکم بدیم که لو کانت تکلیف الدفع الی الحاکم، به تکلیف اون عمل کرده باشیم، اینجا تشخص این مال هم اقتضای اینه دارد که به چی بدیم؟ به حاکم بدیم. لذا احتیاط چی میشه؟ اکید میشه. و یتأکد ذلک، این احتیاط به رجوع به حاکم در دفع به او یا استیزانه از او در دین مشهول المالک و دین المجهول المالک اکیدتر میشه، مؤکدتر میشه، احتیاط شدیدتر میشه. چرا؟ از الکلی لا یتشخص للغریم، به خاطر اینکه کلی برای شخص غریم، غریم اینجا معنی طلبکاره، برای طلبکار مشخص متشخص نمیشود الا به قبض الحاکم الذی هو ولیه، مگر به قبض حاکمی که او ولی این شخص طلبکاری است که مجهول هم است، نمیدونیم که خودشو که نمیشناسیم بهش قبض بکنیم تا متشخص بشه. و ان کان ظاهر الاخبار الوارده فی ثبوت الولایت للمدیون، با و ان کان ایشون داره استدراک میکنه. تا اینجا چی میگفت؟ میگفت احتیاط به این که بدیم به مراجعه دفع به حاکم بکنیم یا از او اجازه بگیریم، این اکیدتر است در دین مجهول المالک نسبت به عین مجهول المالک. از اینجا با و ان کان میگه نه، این اکیدتر نیست. چرا؟ چون میگه در دین مجهول المالک ما ادله و روایاتی داریم که دلالت دارن بر اینکه خود همین مدیون ولایت داره، همونطور که حاکم ولایت داره مدیون هم ولایت داره و همون هم که قبض بکنه متشخص میشود. لذا اساسا اینجا احتیاط چیه؟ مستحب به نهایتا، احتیاط واجب نیست، چون دلیل داریم. احتیاط وقتی واجب میشه که دلیل وجود نداشته باشه، اصل دلیل اون حیث لا دلیل. چون اینجا دلیل داریم طبیعتا احتیاط میشه مستحب. وقت چجوری میتونه احتیاط مستحب نسبت به اون احتیاطی که ما گفتیم چی باشه؟ مؤکدتر بوده باشد. ما اینجا دلیل داریم، دلیل میگه خودت هم میتونی بری این کار رو انجام بدی. این عرض شود خدمت شما که احتیاط مستحبه، مثل همون احتیاط ما که اونجا مستحبه، این نسبت به اون مؤکد و تأکید و با تأکید بیشتری چی؟ قاعدتا نخواهد بود. ثم ان حکم تعذر اللسان، ایشون این مطلب دیگه رو مطرح میکنه، میگه حکم تعذر رسوندن مال به مالک، مالکی که معلوم تفصیلنه، الى المالک المعلوم تفصیلا، ثم ان حکم تعذر الايصال الى المالک المعلوم تفصیلا، مطلب بعدی این که حکم تعذر رسوندن مال به مالکی که میشناسیمش به تفصیل، میدونیم مالک آقای زیده، اما نمیتونیم بهش، مثلا تو زندان نمیتونیم دسترسی بهش نداریم، توی کشور دیگه زندانیه، ما نمیتونیم بهش برسونیم این مالو، کس و کارش هم نمیشناسیم. این حکم چیه؟ حکم جهالت المالک است. این حکم مجهول المالک هستش. در چه جهت؟ و ترددی بین غیر المحصور، اونم مجهول المالکی که مردد بین غیر محصورینه، نه مجهول المالکی علم اجمالی بهش داریم مردد بین محصورین. فتصدق در چه جهت در حکم اوست؟ فتصدق استقلالا و به اذن الحاکم، در اینکه حالا ما باید صدقه بدیم استقلالا خودمون یا اینکه با اذن حاکم باید صدقه بدیم و به حاکم باید دفع بکنیم. کما سر رعبه جماعت و منهم المحقق فی الشرائع و غیره، کما اینکه جماعتی مثل محقق و دیگران به این مطلب تصریح کردن. وجه این ادعاشون هم چیه؟ وجهشون این است که میخوان بگن آقا ما از ادله مجهول المالک تنقیح منات میکنیم، میگیم ادله مجهول المالکی گفتن مال مجهول المالک رو برو صدقه بده، به چه جهت بود؟ چون نمیتونستی پیداش بکنی. از کجاش اینو میفهمید؟ تعابیری مثلا مثل مصححین یونس که راوی میگفت لستو عرفون ولا ندری کیفی اسالم، حضرت گفتن آقا، این گفت آقا من با یه عده همسفر بودم تو حج، مال اینا دست من بود، اینا رفتن چیکار کنم؟ حضرت گفتن بده برو دنبالشون بهشون بده. گفت آقا من برم کوفه، شما میگی بفهم برو کوفه دنبالشون، کوفه برم من اینا اصلا نمیشناسم، از کجا پیداشون کنم؟ این معلوم میشه این که نمیشناسه موضوعیت ندارد، این که نمیتونه پیداشون کنه موضوعیت دارد. نشناختن در واقع یه طریقی است برای این که برسونه این رو به این که آقا من نمیتونم این رو پیداش بکنم، که ایفای است الان انام چجوری پیداشون بکنم. یا تو روایت حفظ حضرت فهمیدن و الا، یعنی اگر امکان نداره به صاحبش رد کنی تصدق به، اونجا معلوم میشه که اون چه موضوعیت دارد مجهول بودن مالک نیست، عدم امکان رسوندن به اوز. خب این ملاک در این کسی که متعذر است ایصال مال به او ولو معلوم است تفصیلا بینه وجود داره. بعد نکته بعدی میفهمد ثم ان مستحق قاضی صدقه، نکته آخری که امروز بحث میکنیم، میفهمد مستحقین این صدقه کیا هستن؟ میگه خب همون فقیره دیگه، منتها لانه المتبادر من اطلاق امر به تصدق، چون متواتر از اطلاق امر به تصدق همینه، وقتی مطلق میگن نمیگن صدقه به کی بده، مثلا به سید بده یا به غیر سید بده، نه میگن صدقه بده، ظاهرش نیست که به سید و غیر سید میشه داد. و فی جواز اعطاء للهاشمی قولان، اما در این که آیا جایز است ما این صدقه رو به هاشمی بدیم به سید بدیم، دو قوله، من انها صدقتون مندوبتون علی المالک و ان وجب علی من هی بیده، از این که این صدقه صدقه مستحب است و صدقه مستحبه بر سید دادن اشکالی چی؟ نداره، اگرچه این صدقه بر علی من هی بیده، بر اون کسی که این مال دست اوست و داره این صدقه رو انجام میده واجبه، مولا بهش اشاره بهش گفته تو باید بری صدقه بدی، اما این صدقه برای او که نیستش که این شخص مثل چی میمونه؟ الا انه نائب کالوکیل ولا بس، این نائب از مالک است در تصدق، صدقه از مالک داره انجام میشه، این نائبه. نائب که وجوب فعل بر نائب که دلیل بر وجوب فعل نمیشه. الان من نائب شدم از شما حج مستحبی انجام بدم، بر من واجب این نیابت این فعل رو برم انجام بدم، اما این حج حج مستحبیه. چرا؟ چون ملاک در تشخیص فعل نیابی اون عرشبت خدمت شما وچه فعل در مورد منوبوننه، شخص منوبوننه که این آیا واجب بوده برای شما مستحب بوده. وکیل، الان من وکیل شدم یک کاری رو از جانب شما انجام بدم، وصی شدم یک فعلی رو از جانب شما انجام بدم، وصیت کرده که من بعد از مرگ شما یک کاری رو انجام بدم، خب این وکالت و این وصایت بر من وکیل واجب، حتما این معامله رو این نمیدونم بی رو اینو انجام بدم، اما بر شما واجب بوده؟ نه، باید ببینیم مباح بوده بر شما، مستحب بوده، واجب بوده، چی بوده. اگر بخوام بفهم این بی چه حکمی دارد، باید ببینیم موکل عرشبت خدمت شما که موسی او این فعل نسبت به او چه وضعیتی داره، نه نسبت به این وکیل و وسی. بنابراین این صدقه صدقه مستحبه و صدقه مستحب هم بر سیر اشکال نداره. و من انها وچه این است که بگیم نه اشکال داره، من انها مالون تعین صرف و به حکمش شاره. از این که بیاییم ما بگیم آقا نه، اینجا رو با وکالت و وصیت اشتباه نکنه، اینجا نیابت نیست که، این یه مالیست، شارع اومده دستور داده گفته مالکش هم راضی نیست برو صدقه بده، اون مال وکالت مال جاییست که مالک گفته، وصیت مال جاییست که مالک گفته، نیابت مال جاییست که مالک گفته. اما اینجا اینطوری نیست که، این حکم شرعیه، شارع اومده حکم کرده به وجوب تصدق، گفته باید صدقه بدی، پس این صدقه صدقه واجبه هست، ملاک در تشخیصش اون مالک نیست، درسته این صدقه ثوابش به اون میرسه، اما صدقه صدقه او محسوب نمیشه، این حکم شرعی است که شارع دستور داده و این حکم شرعی هم به من مستقیما و واجبم هست. لا به امر المالک حتی تکون مندوبه، این به امر مالک نیست که بخواد مستحب باشد. بنابراین دادنش به سید اشکال داره، صدقه واجبه رو نمیشه به سید داد. من نکونه ها من المالک غیر معلوم، علاوه بر این که شما میگید که آقا بر فرض این که اصلا ما قبول بکنیم بگیم آقا جان بله این صدقه صدقه مالک حساب بشه، بگیم صدقه مالک و مالکم مثلا شما میخواهید بگید این صدقه براش صدقه مستحبی است ولو بر این متصدق و این آخذ مال که داره صدقه میده واجب است، اما اون مالکی که این داره براش صدقه میده برای اون مستحبه، شما اینو میخواهید بگید، ما میگیم کی گفته برای اون مستحبه؟ از کجا معلوم؟ چون اصلا معلوم نیست این صدقه از کی واقع میشه، اگه بعدن رد بکنه این صدقه اصلا از اون واقع نشده، از خود همین متصدق بدبخت واقع شده، از همین آخذ مال واقع شده و طبیعتا واجب هم خواهد بود چون براش واجب بوده، پس معلوم نیست که این حتما مستحب بوده باشه، احتمال وجوبش هست، لذا احتمال داره که نشه بخوایم به سید بدیمش. این حرف ایشونه، غیر معلوم فلعله هم من تجب علی، پس ای چه بسا این فلعله ها من تجب علی، پس شاید این صدقه از اون چیزهایی باشد، فلعله ها من تجب علیه، از اون کسانی باشد که واجب هستش این صدقه بر اونها. مما تجب علیه باید باشه ظاهرا، اگر اشتباه نکنم این نسخه ما به نظرم اشتباهه، ما ان کونها من المالک غیر معلومن فلعلها ممن تجب نه درسته، فلعله ها یعنی ای چه بسا شاید این صدقه از جانب کسی واقع شود که برش واجب بوده این صدقه رو بده، یعنی همین آخذ مال، نه از جانب اون مالک که بگیم مستحب باشد، این شاید اینطور باشد. حالا این فرمایش مرحوم مصنفین دو بچشون درسته، اینجا باز مرحوم عرشبت به خدمت شما که سید یزدی در حاشیهشون فرمودن نه به نظر ما این توجیه مصنف درست نیست. چرا؟ چون حتی اگه بگیم صدقه به امر شارع بوده و واجبه، دادن صدقه به فقیر هاشمی جایزه. چرا؟ چون اون صدقه‌ای که حرامه به فقیر هاشمی بدیم مطلق صدقه واجب نیست، خصوص صدقه واجبه ایست که زکات باشن، زکات گندم و جو اونه که اشکال داره به هاشمی بدیم، ولی صدقه واجبه دیگر یکی زکات فطره هست که اونم زکات فطره غیر سید رو نمیشه به سید داد، زکات فطره سید رو میشه به سید داد، یکی هم زکات مطلقه خلاصه غلات و انعام هستش، غلات اربعه و انعام ثلاثه هستش که اونم ارشاد خدمت شما اونو نمیشه به سید داد، اما در غیر از اون صدقه های واجب رو میشه. الان من نذر کردم صدقه بدم، نمیتونم به سید بدم چون صدقه واجب شده، یه همچی چیزی نیست. صدقات واجبه اگر زکات نباشن میشه به سید داد، بنابراین این همه دست و پا زدن نداره. بعد نکته بعدی این استش که اساساً کی گفته صدقه واجبه؟ اون قبلا هم ایشون گفت آقا امری که به تصدق در روایت تصدق وارد شده امر در مقام حظره. این طرف خیال میکرده باید حتما نگه داره، حق نداره صدقه بده. حضرت گفتن صدقه بده، یعنی اشکال نداره صدقه بدی. طرف خیال میکرده نباید سرخ خوردنی بخوره، دکتر گفته سرخ کردنی بخور، لیمو ترش بخور، یعنی ضرر برات نداره، اشکال نداره بخوری، نه اینکه واجبه بخوری. لذا ایشون میگه اونطور که ما قبلا هم گفتیم، پس اولا اصلا در اون صدقه واجبی که حرام است بر سید داده بشود صدقه زکات است، نه این صدقه واجب. اینجا بر فرض هم واجب باشه مشکل نداره، میخواد از هر کی واقع بشه واقع بشه. ثانیا که گفته اصلا این صدقه از مالک واجبه، این صدقه از ببخشید اون آخذ مال که متصدق هست و الان داره صدقه میده واجبه، اصلا از اون واجب نیست، به خاطر اینکه اوامر تصدق که به او دستور دادن تصدق بکن در مقام حظ توهم حظرن و در مقام توهم حظ نهایتا مفید چی هستن؟ مفید جواز فعل هستن. یک مطلب فقط راجع مستحق این صدقه باقی مون و اونم اینه که به لحاظ تعبیر اهل الولایه که تو روایات اومده که گفته صدقه بده، گفتن بده به از اون برادرانت از اهل ولایت که در صحیحه یونس مثلا اومده بود، شرط دیگه این مستحق این است که حتما شیعه باشه. این صدقه ای که میدیم مال مشهول المالک رو به سنی نمیشه داد، حتما باید به شیعه پرداخت بشود. الحمدلله رب العالمین.